18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. هواپیماهای بدون سرنشین ناشناس برای دومین شب پیاپی بر فراز پاریس دیده شدند. ایران اظهارات جان کری درباره مداخله در یمن را رد کرد. تهران میگوید به دنبال توافق همه جانبه هسته‌ای تا پایان ماه مارس است. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. برای دومین شب پیاپی چند هواپیمای بدون سرنشین ناشناس بر فراز نقاط حساسی در شهر پاریس پایتخت فرانسه دیده شدند. پلیس فرانسه گفت این هواپیماها چهارشنبه شب نزدیک نقاطی چون برج ایفل، میدان کنکورد، سفارت آمریکا در فرانسه و موزه نظامی اینوالید دیده شدند. یک شب پیش هم 5 هواپیمای بدون سرنشین در همین نقاط پاریس دیده شده بودند. پلیس میگوید در حال تحقیق درباره این هواپیماها و محل هدایت آنهاست. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا درباره مداخله تهران در سقوط دولت یمن گفت از دیدگاه تهران تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خدا آنهاست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته تخصیص بودجه سنای ایالات متحده گفته بود حمایت ایران از شورشیان شیعه حوثی در یمن در تصرف پایتخت و سقوط دولت کارساز بوده است. سخنگوی دولت ایران میگوید مقید هستند تا 11 فروردین مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برسانند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد باقر نوبخت امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت که میخواهند تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشره درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، روز سه‌شنبه با انتشار تصاویر و نقشه‌ای از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون آن شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفوژهای پیشرفته در آن انجام می‌شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز این گزارش‌ها را که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده تکذیب کرد و گفت جعلی بودن ادعاهای قبلی آن گروه پیشتر هم ثابت شده است. وقوع بهمن در شمال شرقی افغانستان باعث کشته شدن دست کم 100 تن شد. مقامات محلی منطقه پنچیر با تایید کشته شدن این افراد همچنین گفتند ده‌ها تن گم شدند و ممکن است بر شمار کشته‌ها افزوده شود. بارش سنگین برف به مدت 2 روز پیاپی باعث بسته شدن راه‌های اصلی شده و کار امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده است. مقامات می‌گویند بارش این میزان برف در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. در منطقه پنچیر وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید واکسیناسیون سرخک باید فوراً در سراسر اروپا و آسیای مرکزی تشدید شود. زوزانا یاکاب، مدیر اروپای این سازمان وابسته به ملل متحد، امروز گفت از ابتدای سال 2014 تا کنون بیش از 22,000 مورد ابتلای شدید به سرخک ثبت شده که به گفته او شوک‌آور است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه تازه‌های هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که گذشت برندگان 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار معرفی شدند تا مهمترین رویداد سینمایی سال فاتحانش را بشناسد. اعلام برندگان این جوایز نشان دهنده پیروزی فیلم بردمن در رقابت با دو فیلم دیگر مدعی پسر بچگی و هتل بزرگ بوداپست بود. رقابتی که از چند ماه پیش با اعلام نام برگزیدگان سالیانه انجمنها، رسانه‌ها و نهادهای مختلف آغاز شده بود و در هفته‌های اخیر هم با گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای به اوج خود رسیده بود. بردمن. بردمن در حالی جوایز اصلی و مهم مانند بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، بهترین کارگردان و بهترین فیلم را دریافت کرد که یک روز قبل هم در جوایز سالیانه اسپریت که به فیلم‌های متفاوت و مستقل اهدا می‌شود، توانسته بود جوایز اصلی را دریافت کند. به این ترتیب اعضای آکادمی اسکار با داوران جایزه نخبه‌گرایی چون اسپریت هم نظر شدند. جمشید اکرمی، نویسنده و استاد سینمای ساکن آمریکا، با اشاره به این نکته میگوید اسکار 2015 نشان دهنده ارتقای سلیقه اعضای آکادمی بود.
من فهم کنم میشه اینو گفت و خیلی هم جای خوشبختیه. من فهم کنم که امسال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود، اون نوع سینمایی که جاذبه های لزومن عوام پسند نداره و سعی نمیکنه که در قالب چارچوب های خیلی فرمولی هالیوودی عمل بکنه. این اقبال رایدنده های آکادمی رو نشون میده به سینمای تازه تر و یه سینمای تا حدودی مرز شکن و نوآور. و جالبم هست چون خود اعضای آکادمی اکثرا کسایی هستند که رو فیلمای متعارف هالیوودی کار میکنن و این روند هم خودش منعکس کننده یه دوگانگی در نتیجه یه تضادیه بین نوع فیلمایی که این رای دهنده ها میسازن که خودشون دستندرکاران سینمای هالیوودی هستند و نوع فیلم‌هایی که قلباً دوست دارن و دلشون میخواد که خودشون یا دیگران این نوع فیلم‌ها رو بسازن. این نکته خیلی مهمیه و ولی من امیدوار نیستم که باعث تغییرات ساختاری در هالیوود بشه. اگه بشه که خیلی خوبه ولی من فکر نمی‌کنم.
هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون دیگر مدعی جوایز اسکار امسال بود. این فیلم که به اندازه فیلم بردمن در 9 رشته از جمله رشته‌های اصلی مانند فیلم و کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود، به 4 جایزه اسکار رسید، اما در رشته‌هایی چون بهترین موسیقی و چهره پردازی. اما ناکام اصلی جوایز امسال فیلم پسر بچگی بود، فیلمی که تنها به 1 اسکار، آن هم برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن رسید، در حالی که بسیاری پیش بینی می‌کردند این ساخته ریچارد لینکلیتر بتواند به جوایز بیشتری دست یابد. جمشید اکرمی درباره دلایل ناکامی این فیلم در شب اسکار امسال چنین میگوید:
این مسئله به خود رای دهنده ها برمیگرده که اکثرا خودشون دستندرکاران هالیوود هستند و ما در گذشته هم دیدیم که هر موقع فیلمی هست که به نحوی به کار سینما مربوط میشه و اون اصطلاحی که خودشون دارن شو بیزنس، اینا بهش اقبال نشون میدن، رای دهنده ها بهش اقبال نشون میدن. کما اینکه دیدیم چند سال پیش فیلم آرتیست، فیلم صامت بود اصولا و یک تجلیلی از سینمای صامت، به اون فیلم جایزه رو دادن، یه جایزه خیلی غیر منتظره هم بود. یا حتی همین 2 پیش فیلم آرگو جایزه اول رو گرفت که صدای خیلی آرام از جمله تمام ایرانی ها رو در آورد. فکر کنم یه دلیلش به این برمیگرده که این فیلم رو از خودشون دیدن، این فیلم رو بردمن رو دیدن، فیلمی که راجع به خودشون و مسائل خودشونه. به هر حال اینا هم که رأی میدن، من فکر نمی‌کنم که لزوماً میشینن به سبک منتقدها فیلم‌ها رو حسابی سبک و سنگین می‌کنن، مثلا از هر نظر اینا رو میسنجن ببینن کدوم واقعا بهترین فیلمه. من فکر می‌کنم این رأیایی که داده میشه بیشتر رأیای محبوبیت فیلم هاست، یعنی چه فیلمی بیشتر به دل چه رای دهنده ای نشسته و از اون نظره که بعد یه دفعه میبینید دلایلی که بعد یه فیلم به اون عنوان جایزه زیادی میگیره لزوما به این معنی نیست که این فیلم 100% و به طور مطلق از بقیه فیلم ها بهتر بوده.
در رشته های بازیگری پیش بینی ها درباره اهدای جایزه به جولیان مور بازیگر فیلم هنوز آلیس به وقوع پیوست، اما مایکل کیتن بازیگر اصلی فیلم بردمن دست خالی ماند. او رقابت را به ادی ردمین بازیگر نقش استفن هاوکینگ در فیلم تئوری همه چیز واگذار کرد که در هفته‌های اخیر با بردن جایزه معتبر انجمن بازیگران آمریکا و همچنین جایزه مهم بفتا به شدت بر شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار افزوده بود. The Oscar goes to Eddie Redmayne. جمشید اکرمی درباره عملکرد آکادمی اسکار در اهدای جوایز رشته‌های بازیگری چنین می‌گوید:
میتونم هم جایزه آقای ادی ردمین و هم جایزه خانم جولیان مور رو بیشتر به حساب این گرایش سنتی رای دهنده های اسکار بذارم که میشه حتی اسمش هم دیسیبیلیتی سیندروم گذاشت، یعنی آرزه مثلا ناتوانی های جسمی و روحی که ما اکثرا دیدیم. یه نمونه کلاسیکش هم مثلا داستین هافمن در رین من و شبیهش رو زیاد داشتیم البته، یا حتی کلیف رابرتسون برای فیلم چارلی در سالهای خیلی خیلی دور. هر موقع ما داشتیم بازیگرانی رو که نقش آدمایی رو بازی کردن که ناتوانی جسمی یا روحی داشتن، اینا تونستن جایزه بگیرن. اینم باز اون چیز بالقوه‌ای که در این نقش ها هست که باعث میشه یه مقدار اینا بتونن عواطفی رو از خودشون نشون بدن که از اون مرزهای رفتار معمولی فراتره و در اینچه جای بیشتری برای بازی دارن توی این قبیل نقش ها. و خب مردم هم بیشتر، رای دهنده هم بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن و ما همیشه این تصور رو داریم که کسی که یه نقش ظاهرا سخت رو بازی کرده حتما کار برجسته تری هم کرده. خب بعضی مواقع این درسته، بعضی مواقع هم خیلی درست نیست و این هم یه جور بی‌انصافیه در حق کسایی که ممکنه در نقش‌های خیلی آرومتر و کم سر و صداتر بازی فوق‌العاده‌ای کرده باشن که به نظر من بازی اون نقش‌هایی که نقش‌های خیلی پر زرق و برق نیستن انظر باز همون فضایی که برای بازی به بازیگر میدن، ولی اونا متاسفانه بازیشون دیده نمیشه به این صورت.
اما جدا از جوایز اسکار در اکران سینماها، فیلم 50 سایه گری در سایه تبلیغات گسترده و با استفاده از شهرت کتابی که با اقتباس از آن این فیلم ساخته شده، پس از 2 هفته نمایش با رسیدن به مجموعه فروش 130 میلیون دلاری پرفروشترین فیلم سینماهای آمریکایی شمالی است.
سینمای ایران.
با پایان یافتن جشنواره فیلم فجر، حالا تمام صحبت‌ها در سینمای ایران پیرامون اکران نوروزی است. در روزهای اخیر شورای صنفی نمایش مسئول تنظیم برنامه نمایش سینماها گفته در حال تغییر آیین‌نامه‌هایش است و هنوز فیلم‌های اکران نوروزی را مشخص نکرده. با این همه از فیلم‌هایی چون رخ دیوانه، عصر یخبندان، نهنگ انبر و دوران عاشقی به عنوان متقاضیان اصلی اکران سال نو نام برده می‌شود. در همین حال پس از جشنواره فیلم فجر چند فیلم تازه بر پرده سینماها رفتند. از جمله آنها فیلم لامپ صد ساخته سعید آقاخانی است که به تازگی در جشنواره اخیر فیلم فجر برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شده است. لامپ صد مضمونی درباره اعتیاد دارد و در آن محسن تنابنده و سارع بیات بازی می‌کنند.
زنده بیرون نمیاد. گفتم اونجا خونه آخر. فرزین دیگه مرد. اینم قبلش
از اون قرآنی که روز 100 بار بهش قسم میخوری خجالت.
ایشون حواس دارویی رو بسیار خوب میشناسه.
تو خونه من چیکار میکنم؟
من با زن تو چیکار دارم ها؟ اصلا میشناسم
این نمیفهمه، ناموس نمیفهمه.
همه چیز برای فروش ساخته امیر حسین ثقفی، تمشک به کارگردانی سامان سالور و ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه از دیگر فیلم های تازه اکران شده سینما ها هستند.
تئاتر.
پس از تعیین مدیر تازه‌ای برای تئاتر ایران، حالا مجموعه هنرهای نمایشی کشور منتظر نخستین اقدامات و تصمیمات مهدی شفیعی است. در همین حال تالارهای نمایشی هم شاهد اجراهای تازه‌ای هستند. در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر این هفته نمایش کابوس شب نیمه آذر به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی علی کشوری به روی صحنه رفته است. در تالار چهارسو هم نمایش ماوزر نوشته هاینر مولر و کارگردانی ناصر حسینی مهر اجرا می شود. در تالار اصلی این مجموعه هم نمایش عزیز شنگال کار تازه قطب الدین صادقی که پس از جشنواره تئاتر فجر اجرایش را آغاز کرده همچنان بر صحنه است. از دیگر تحولات مرتبط با تئاتر در هفته گذشته، درگذشت بهرام ریحانی بازیگر و پانتومیم کار جوان بود که به دنبال بیماری سرطان از دنیا رفت. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
آنچه میشنوید صدای